ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 17 شهریور ماه 1394 به وقت ایران برابر با 8 سپتامبر سال 2015 میلادی را آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 13 درجه در اینجا و حدود 29 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بهروز کارونی.
سلام آقای فاطمی عزیز و شنوندگان گرامی. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت ارزیابی نهایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا روز 15 دسامبر 24 آذر سال جاری آماده خواهد شد. آقای آمانو پس از سخنرانی در نشست فصلی شورای حکام در کنفرانس خبری خود گفت فعالیت‌های ایران و آژانس با برنامه و مرتب پیش می‌رود و من نگرانی خاصی در مورد به پایان رساندن ارزیابی نهایی تا 15 دسامبر ندارم. وی افزود ارزیابی ما بر اساس واقعیت‌ها و بی‌طرفانه خواهد بود. نشست فصلی شورای حکام آژانس تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با اشاره به تاثیرگذاری گسترده فضای مجازی در عرصه‌های مختلف گفت باید با اقدامات سنجیده از انفعال در عرصه فضای مجازی خارج شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله خامنه ای در دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و اعضای شورای عالی فضای مجازی بر لزوم آنچه طراحی مناسب و دقیق برای حفظ حریم امنیت فکری و اخلاقی جامعه خواند تاکید کرد. آیت الله خامنه ای روز شنبه در حکمی اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره 4 ساله منصوب کرد و خواستار انحلال شوراهای عالی مصوب گذشته که موازی این شورا هستند و همچنین تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی و تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات شد. سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را یکی از 12 کشور دشمن اینترنت در جهان می داند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور در 5 سال آینده 20,000 پناهجوی سوری را خواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامرون گفت که پذیرش پناهجویان از اردوگاه‌های آوارگان در سوریه و کشورهای همسایه آن صورت خواهد گرفت. در روزهای اخیر نخست وزیر بریتانیا برای پذیرش تعداد بیشتری از پناهجویان سوری و کمک به حل بحران پناهجویان در اروپا تحت فشار افکار عمومی قرار داشته است. بریتانیا تا کنون 216 پناهجوی سوری را پذیرفته و به 5000 پناهجوی دیگر برای دریافت پناهندگی تضمین داده است. بر اساس این گزارش، آلمان اعلام کرده است که در سال جاری میلادی پذیرای 800,000 مهاجر و پناهجوی سوری خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها بیش از 4 میلیون تن در پی جنگ داخلی در سوریه آواره شدند. لارس لوک راسموسن، نخست وزیر دانمارک، روز دوشنبه اعلام کرد که اعمال کنترل مرز این کشور با آلمان راه حل بحران پناهجویی نیست و خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده احزاب سیاسی دانمارک شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این حزب مردم دانمارک خواستار کنترل مرز این کشور با آلمان شده بود. سخنان نخست وزیر دانمارک پس از آن ابراز شد که از روز شنبه تا کنون حدود 400 پناهجو از طریق خاک آلمان وارد این کشور شده‌اند. بر اساس این گزارش، اغلب این پناهجویان در صددند به سوئد بروند، اما دانمارک می‌گوید آنها باید بر اساس توافقنامه دوبلین در مورد متقاضیان پناهندگی در همین کشور ثبت نام شوند. بر مبنای پیمان دوبلین، نخستین کشور اتحادیه اروپا که پناهجو به آن وارد می شود باید پرونده او را بررسی کند و دیگر کشورها از پذیرش آن پناهجو معافند. و علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گفت هیچ کس مانند بشار اسد نمی تواند سوریه را از این وضع نجات دهد. سوریه از حدود 4 سال و نیم پیش درگیر جنگ داخلی است. این جنگ صدها هزار کشته و بیش از 4 میلیون آواره بر جای گذاشته است. آقای فاطمی،
ممنونم. آقای کارونی عزیز، دوستان خبرها رو شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس در یک کنفرانس خبری راجع به مسائل هسته‌ای ایران هم سخن گفت. نگاهی خواهیم داشت به کنفرانس خبری یوکیا آمانو. در 48 ساعت گذشته چند مقام بلندپایه کشورهای اروپایی به تهران رفتند و در مورد همکاری‌های دو جانبه به خصوص همکاری‌های اقتصادی با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو داشتند. گزارش می‌شنوید در این زمینه. سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین هسته‌ای ایران روز دوشنبه در کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی برجام یا توافقنامه جامعه هسته‌ای در انتقاد از این توافق گفت در برجام از 100 حق مسلم ایران صرف نظر شده است. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. ورزش ایران دو روز پرواقعه را می‌گذراند. در گفتگوی مستقیم با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای ورزشی. در بخش دوم مجله نیمه شب مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین در یک کنفرانس خبری گفت آژانس برای ارزیابی اینکه در فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران آیا جنبه نظامی وجود داشته یا خیر کار زیادی در پیش دارد. ارزیابی این مسئله بخش حیاتی از توافق جامعه هسته‌ای بین تهران و گروه 5+1 به شمار می‌رود. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به کنفرانس خبری مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
As agreed in the roadmap, Iran has provided the agency with written explanations.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت همانگونه که در نقشه راه توافق شد، ایران توضیحاتی کتبی در اختیار آژانس گذارده برای روشن کردن مسائل بازمانده گذشته و حال. ما داریم این اطلاعات را بررسی می‌کنیم و سوالاتمان را تا 15 سپتامبر 24 شهریور به ایران ارائه می‌کنیم. خبرگزاری اتریش پرسید با توجه به دو واقعیت که ایران به تعهداتش در زمینه توافق موقت عمل کرده و نیز آنچه شما در ماه اوت گفتید و اطلاعات جدیدی دادید، سفیر بریتانیا هفته پیش گفت رویکرد تازه‌ای از ایرانیان داریم. آیا شما رویکرد تازه و سبک تازه‌ای پس از توافق می‌بینید؟ چون گزارش شما در پایان سال اساس لغو تحریمات خواهد بود که برای 5+1 بسیار مهم خواهد بود و ایران بسیار منتظر است تا تحریمات لغو شوند. آیا گزارش آتی بسیار مثبت خواهد بود؟ یوکیا آمانو گفت ما الان داریم نقشه راه را اجرا می‌کنیم و آماده می‌شویم تا برنامه جامع اقدام مشترک را به اجرا گذاریم. اگر اینها را رویکردهای تازه بخوانید، بله، الان داریم توافق جدید را اجرا می‌کنیم که در 14 ژوئیه 23 تیر حاصل شد. انتظارات ما از ایران اجرای این تعهدات است که در نقشه راه و برنامه جامع اقدام مشترک قید شده. با توجه به سؤال شما در مورد لغو تحریمات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست که تحریمات را لغو می‌کند. آژانس سازمانی فنی است و توجه ما به واقعیات است و ما ارزیابی‌هایی فراهم می‌کنیم بر اساس واقعیات و تنها واقعیات. نقش ما فراهم آوردن واقعیات است و فراهم آوردن ارزیابی بر اساس واقعیات تا امکان تصمیم گیری کشورهای عضو را فراهم کنیم.
And we provide assessment based on the facts and facts only.
شبکه بلومبرگ پرسید دو سوال، یکی موازین ایمنی ایران و دیگری همکاری فنی ایران. با توجه به اظهارات اکنون شما، چنانچه ایران تعهداتش را آنگونه که طبق برنامه است اجرا کند، آیا در ظرفیت آژانس است تا آن گام‌ها را ظرف 3 ماهه اول سال 2016 نظارت و تایید کند؟
monitor and verify those steps within the first quarter of 2016.
رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد پاسخ داد اجرا در آینده اول کنار گذاشتن و روشن شدن مسائل مربوط به ابعاد نظامی احتمالی است. اجرای آینده اجرای ملاحظات مقدماتی است و پس از روز اجرا ایران همان گونه برنامه جامع اقدام مشترک را به اجرا می‌گذارد. اگر سوال این است چقدر طول می‌کشد این کار مقدماتی اجرا شود، به سهم خود همه کار می‌کنیم تا کارمان را شتاب دهیم، اما بسیار به فعالیت‌های ایران بستگی دارد که به واقعیت‌های فنی مربوط باشد. برای مثال کاهش دادن مقدار اورانیوم غنی شده یا خارج کردن سانتریفیوژها از جایی به انبارها، اینها عناصر بسیار فنی هستند و باید ببینیم چگونه انجامش می‌دهند و چگونه سازمانش می‌دهند و چقدر سریع می‌توانند انجامش دهند. دشوار است پیش بینی کرد برایشان چقدر طول می‌کشد. می‌دانیم دوست دارند این کارهای مقدماتی را هرچه زودتر انجام دهند و به سهم خود آماده این با آنها کار کنیم، اما بسته به سرعت کار آنها دارد و واقعیت فنی. خبرگزاری آسوشیتد پرس پرسید: اطلاعاتی که تحت نقشه راه دریافت کرده اید، می توانید مشخص کنید چه درصدی اطلاعاتی است که می دانستید و چه درصدی جدید است؟ یوکیا آمانو گفت با توجه به روشن کردن ابعاد نظامی احتمالی کار زیادی باید انجام شود. اینک داریم توضیحات کتبی را بررسی می‌کنیم و پرسش‌هایی را برای ایران آماده می‌کنیم و سپس به پروسه اثبات می‌پردازیم. جلسات فنی کارشناسان ترتیب داده خواهند شد که به ما فرصت صحبت با کارشناسان را خواهد داد. به جلسات جمع‌بندی نیاز است و در این حال مسائل مربوط به پارچین نیاز است رسیدگی شود و روشن شدن مسائل ابعاد احتمالی نظامی تنها وقتی امکان پذیر است که دریافت خوبی از کل تصویر داشته باشیم. از این رو نمیتوان گفت چه درصدی از شفاف سازی انجام یافته. کاری دنباله دار است و نیاز به تجزیه و تحلیل دارد. یوکیو آمانو درباره پارچین اشاره کرد که آژانس فعالیت‌هایی را اخیراً مانند گذشته به وسیله تصاویر ماهواره‌ای مشاهده کرده است. وی تصریح کرد این فعالیت‌ها می‌توانند توانایی آژانس را در تأیید خدشه‌دار کنند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مدت زمان فرصت ایران برای پاسخ به سوالات آژانس گفت همه فعالیت‌ها از جمله پروسه اثبات تا 15 اکتبر تکمیل می‌شود و سپس جلسه جمع‌بندی برگزار و اطلاعات تجزیه و تحلیل خواهد شد و وی ارزیابی نهایی را آماده خواهد کرد. یوکیا آمانو همچنین گفت به تمدید ضرب العجل 15 دسامبر 24 آذر فکر نمی‌کند و کارها از جانب ایران و دیدبان هسته‌ای ملل متحد منظم پیش می‌رود و او در این مورد نگرانی ندارد.
کنفرانس خبری یوکیا آمانو گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. و اما تکاپوی جمهوری اسلامی ایران این روزها برای گرمتر شدن روابط با جهان غرب به ویژه اروپا بسیار جدی شده، تا جایی که در 48 ساعت گذشته چند مقام اروپایی به تهران رفتند و پیرامون همکاری‌های دو جانبه به خصوص همکاری‌های اقتصادی با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. بنیامین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
تهران شاهد حضور مقام‌های سیاسی اروپا است. وزیر امور خارجه جمهوری چک، وزیر امور خارجه اسپانیا و رئیس جمهوری اتریش هاینز فیشر که روز دوشنبه به ایران آمده است. پیش از رئیس جمهوری اتریش، وزیران امور خارجه چک و اسپانیا با برخی مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی همچون حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفتگو کردند. این دیدارها پس از آن صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های اروپایی و آمریکا بر سر حل مسئله هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. محور گفتگوهای مقام‌های اروپایی در ایران بیشتر همکاری‌های اقتصادی دو جانبه عنوان شده است. هرچند حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند می‌گوید دلیل سفر مقام‌های اروپایی به ایران تنها بررسی موضوع‌های اقتصادی نیست.
اگر به صحبت‌های خودشون مراجعه بکنیم روشن میشه که سفرهاشون به تهران صرفاً به مسئله روابط و مناسبات تجاری ختم نمیشه، بلکه موضوعات دیگری رو در دستور کار دارن. من جمله مسئله بحث تروریسم، بحث تحولات وخیمی که در خاورمیانه انجام میشه، حتی بعضیشون اشاره به مسئله حقوق بشر داشتن. اما قابل انکار نیست که اولویت نخست اینها مسئله مناسبات تجاری اقتصادی با تهران هستش، به دلیل اینکه اونها به خوبی آگاه هستن ایران کشور مهم منطقه هستش، از جایگاه منطقه‌ایش، از موقعیت لوجستیکیش، از جمعیت 80 میلیونی و خصوصا اقتصاد تشنه‌ای که در این سالهای تحریم بسیار کوچک و کوچک شده و بنابراین میتوانن هر جنسی و هر کارهای هر فعالیت اقتصادی رو به خوبی در ایران استفاده کنن، بنابراین یک مزیت اقتصادی مهم برای اونها هستش.
روز یک شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با لوبو میرزا اورالک همتای چکی خود گفت غرب از تحریم جمهوری اسلامی ضرر کرده است. به گزارش ایرنا وزیر امور خارجه ایران به وزیر امور خارجه جمهوری چک گفت که اروپایی ها رنج ها و مشکلات بسیاری را از تحریم جمهوری اسلامی تحمل کردند و پویایی مناسبات ایران با کشورهای اروپا بیانگر این است که فرصت های از دست رفته هر چه سریعتر باید بازشناسی شود. وزیر امور خارجه جمهوری چک هم در این دیدار گفت که ایران را شریک تجاری مهم جمهوری چک می‌دانیم و این موضوع از گذشته مد نظر بوده است. محمد جواد ظریف همچنین روز دوشنبه در دیدار با خوزه مانوئل گارسیا مارگالو وزیر امور خارجه اسپانیا گفت فرصت‌های اقتصادی و تجاری فراوانی در زمینه حمل و نقل وجود دارد که رایزنی‌ها بین مقام‌های ایران و اسپانیا می‌تواند ظرفیت جدیدی را ایجاد کند. خوزه مانوئل گارسیا مارگالو وزیر امور خارجه اسپانیا هم در این دیدار گفت که ایران جایگاه دوم ذخایر نفت و انرژی در جهان را داراست و اسپانیا تمایل دارد در زمینه مواصلات، راه آهن و انرژی سرمایه گذاری کند و اجرای پروژه های مشترک با همتایان ایرانی خود را بیشتر دنبال کند. پس از این دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در دیدار با وزیر امور خارجه اسپانیا گفت که تهران در شرایط جدید از حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی استقبال می کند و شرکت های اسپانیایی نیز می توانند در بازار ایران حضور پیدا کنند. اما رئیس جمهوری اتریش که روز دوشنبه به ایران آمده است و اکنون در تهران به سر می برد، علاوه بر گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، قرار است با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفتگو کند. جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته‌ای وین به دنبال بهبود روابط با اتحادیه اروپا است.
گزارشی بود از بنیامین صدر. ساعت 17 دقیقه پس از نیمه شب از به وقت ایران، مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین اتمی ایران روز دوشنبه در کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی برجام شرکت کرد و سند توافق هسته ایران و گروه 5 به اضافه 1 رو شامل اشکالات اساسی و فراتر از خطوط قرمز جمهوری اسلامی دانست. ایسنا، خبرگزاری ایسنا، به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون خبر داده است که سعید جلیلی با اشاره به مفاد قطعنامه 2231 از باقی ماندن 10 ساله پرونده ایران در شورای امنیت، حفظ محدودیت‌ها و احتمال بازگشت به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت انتقاد کرده است. روز یکشنبه هم عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در کمیسیون برجام شرکت کرد و از مجلس خواست تا اقدام به تصویب برجام نکنه، زیرا در اون صورت توافق هسته‌ای به قانونی الزام‌آور تبدیل خواهد شد. گزارشی از الهی روانشاد.
سعید جلیلی در هفتمین جلسه کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام حاضر شده و با طرح مسائل مختلف گفته است که برای بررسی دقیق برجام باید قطعنامه 2231 شورای امنیت، متن کامل برنامه بلند مدت و پیوست نقشه راه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گیرد. مذاکره کننده پیشین هسته‌ای ایران که از منتقدان رویکرد هسته‌ای حسن روحانی است، معتقد است که در تنظیم سند توافق هسته‌ای و اسناد ضمیمه آن از 100 حق مسلم ایران صرف نظر شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه بهروز بیات، مشاور مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی را در اتریش جویا شده است.
متاسفانه کسانی هستن مثل آقای جلیلی که از تاریخ و تجربه پند نمیگیرن. معلوم نیست این حق مسلم که خیلیشون از این صحبت میکنه و این حقوق مسلم که میگه 100 تا حقوقه، این معنی چیه؟ چرا؟ به چه لحاظ؟ مثلا این که ایران برای این که اورانیوم غنی شده 20% یه ریاکتور تهرانش داشته باشه که قیمتش مثلا 3 میلیون 4 میلیون دلاره، چرا باید 500 میلیارد دلار هزینه بده؟ این چه حقیه؟
از دیدگاه سعید جلیلی، اجرای برجام از سوی ایران به معنی پذیرش نظارت‌های فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی است و دسترسی، نظارت و بازرسی‌های غیر متعارف در برجام برخلاف خطوط قرمز تعیین شدند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
بله، صحبت‌های آقای جلیلی در مورد چیزهایی که ایران در مذاکره از دست داده و چیزهایی که به دست نیاورده در اساس غلط نیست، ولی ایشون فراموش می‌کنن که خودشون 8 سال در دوران آقای احمدی نژاد و قبل از اون هم آقای لاریجانی این سیاست رو ادامه دادن، روز به روز به تعداد سانتریفوژها افزودن، حجم اورانیوم قابل دسترس رو چند هزار کیلو رسوندن در مورد آب سنگین عراق، بعد مسائل دیگر. درست همه ایراداتی که الان میگیرن اون زمان خودشون انجام دادن و نتیجه اون تحریم خانمان برانداز اقتصادی و اجتماعی ایران بوده. الان ایرادی که ایشون میگیرن این هست که چرا اون کاری که ما نتونستیم و نخواستیم انجام بدیم در مذاکره شما انجام دادید. ایشون اینجا حرکت میان گویا دو طرف از موضع برابر با هم مذاکره کرد. اصلا اینطور نیست. ایران در موضع کشوری بوده که در شرایط ماقبل ورشکستگی اقتصادی قرار داشته و مجبور بوده تن بده اصلاحاتی. علت هست چم این که در دید دولت ظریف و روحانی این هست که تمام برنامه غنی‌سازی و تولید اورانیوم در ایران ضرر بوده. این رو الان آقای عراقچی بهش اذعان میکنه. خب الان راه چی بوده؟ یا باید اون برنامه قبلی 8 ساله رو ادامه داد و به تحریم‌های بیشتر تر داد و یا پذیرفت بله اصلا ما غنی‌سازی نکنیم، در ابعاد کمترم بکنیم به نفعمونه. خب این مثلا آقای خامنه‌ای پذیرفتن، الان آقای جلیلی نمیدونم ایران چون به مذاکره کنندگان نباید باشه، باید آقای خامنه‌ای باشه. این رو آقای روحانی ده ها بار گفتن که بله ما خیلی ممنونیم که آقای خامنه‌ای گام به گام با ما بودن و توصیه میکردن و ما رو تایید میکردن. بنابراین اگر آقای جلیلی ایرادی داره، این ایراد رو به آدرس آیت الله خامنه‌ای بفرست. روی سخن ایشون نمیتونه دولت روحانی ظریف باشه. تصمیم گیرنده اصلی در مورد پذیرش این برجام آقای خامنه ای بوده.
سعید جلیلی در نشست روز دوشنبه کمیسیون بررسی برجام گفته است که با پذیرش این سند ایران پذیرفته است که حقوق کمتری در حوزه هسته‌ای داشته باشد، ضابطه های بازرسی غیر متعارف را به طور استثنایی پذیرفته است، ضابطه استثنایی راستی آزمایی را پذیرفته، برخورد استثنایی با فعالیت هسته‌ای را پذیرفته و پروتکل الحاقی را نیز به طور استثنایی پذیرفته است. بهروز بیات، مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش:
آقای جلیلی به یه موضوع توجه نداره که وضعیت جمهوری اسلامی مثل وضعیت خود آقای جلیلی استثنائیه. یعنی آقای جلیلی یک مذاکره کننده استثنائی بود که در واقع مذاکره نمیخواست بکنه، میخواست به شعار بده. وضعیت جمهوری اسلامی هم در ارتباط با برنامه هسته‌ای در این سالها وضعیت استثنائی بوده. تمام اقداماتی هم که صورت گرفته، حتی در دوران احمدی نژاد، حتی اینکه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد از مراکز نظامی ایران هم بازدید به عمل اومده به طور مشخص 2005 افاقچی، اینا همه نتیجه استثنایی بودن رفتار جمهوری اسلامی هست. از این نقطه نظر درسته برخوردی که به ایران میشه یک برخورد متعارف نیست، چرا که کل جریان متعارف نبوده.
از مهر ماه سال 1386 پس از کنارگیری علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی، سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای شد. در زمان او گفتگوها به مذاکره صرفاً برای مذاکره شهرت یافت و در دوره مسئولیتش ایران 4 قطعنامه تحریمی سازمان ملل متحد را تجربه کرد.
گزارشی بود از الهی روانشاد. ساعت 24 دقیقه و 25 ثانیه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. دو پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و بعد از آخرین خبرهای ورزشی آگاه میشیم در گفتگوی مستقیم با فریبرز غریب.
خواستم به آقای حسن شیخ حسن روحانی و تیم مذاکره کننده با توجه به اینکه 5 به اضافه 1 هزار می‌دارند، اگر ایران طبق مذاکره فرجام عمل نکند با دو مرتبه تحریم‌ها را اجرا می‌کنیم، این معاهده به تعهد آور است و باید در مجلس بررسی شود. آقای عراقچی و تیم مذاکره کننده و شیخ حسن روحانی به خاطر اینکه خیانتشان رو نشود میگویند نباید در مجلس بررسی شود، اون هم بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری.
آقای ظریف گفتن که ما میلیون ها مهاجر و پناه داریم، اما اروپایی ها با چند مهاجر پناهنده این همه سر و صدا میکنن. میخواستن بگم که در ایران بعد از 37 سال مهاجرین اولین حقوقشون رعایت نمیشه. فرقش اینه که اروپایی ها بعد از 1-2 سال شناسنامه اون کشور رو صادر میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. و حالا نوبت ورزش است. به سراغ ورزش بریم. ارتباط تلفنی مستقیم ما با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا برقرار شده. فریبرز جان درود بر تو. عجب روزهای شلوغی در خبرهای ورزشی این دو روزه.
بله درود به تو حمید جان و سلام به شنوندگان عزیز، مخصوصا ورزشی ها. بله کار ما ورزشی ها سکه است حمید و انشالله که همینجوری باشه
تو این دو روزه. بله فریبرز جان، تو این خبرها چطوره؟ اول از کشتی شروع کنیم که الان در شهر لاس وگاس آمریکا در جریان 3 کشتیگیر ایران قرار بود امروز روی تشک برن، چه خبر از نتایج؟
بله رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و البته انتخابی المپیک از 1-2 ساعت پیش در شهر لاس وگاس همونجور که اشاره کردی شروع شده در آمریکا. سه تا ورزشکار ما اینجوری بود. سه تا فرنگی کار، اولین فرنگی کار مهدی زیدوند در 66 کیلو بود که مقابل کشتیگیری از اسلوواکی به میدان رفت و متاسفانه 4-0 باخت و باید منتظر باشه که اگر این حریف اسلوواک به فینال بره، زیدوند میتونه بره تو گروه بازنده ها برای مدال برنز. در 75 کیلوگرم سعید عبدولی بچه اندیمش قهرمان جهان و یکی از مدعیان قهرمانی این دوره در دور اول استراحت داشت. در دور دوم حریف ازبکستانی خودش رو در همون وقت اول یه بار خاکش کرد و 3 بارانداز هشیچ برد و رفت دور دوم. در 98 کیلوگرم هم که دقایقی پیش تموم شد، قاسم رضایی بچه آمل قهرمان المپیک و جهان که او هم یکی از مدعیان قهرمانی در دور اول استراحت داشت، در دور دوم با مگمدوف روس که او هم یک مدعی بود به میدان رفت، 4-2 برد و او هم به دور بعد صعود کرد.
پس 2 پیروزی و 1 باخت.
الان بله
فریبرز جان، الان دیگه به وقت ایران و شرق آسیا رفتیم توی سه‌شنبه و روز سه‌شنبه هم تیم والیبال ایران در ژاپن بازی داره. خبرهای مربوط به این رو هم بگو تا بریم سراغ فوتبال.
بله مسابقات جام جهانی 2015 والیبال که این مسابقات هم انتخابی حکم انتخابی المپیک رو داره از فردا صبح شروع میشه، یعنی فردا صبح به وقت ایران همین روز سه‌شنبه که هستیم ساعت 7:40 فردا صبح به وقت ایران تیم ملی والیبال ایران با تیم ملی آرژانتین باید بازی کنه در شهر هاماماتسو که ایران در والیبال تو این چند سال گذشته بسیار درخشیده، یکی از ورزش‌های موفق بوده و تو این جام جهانی هم باید به مصاف حریفای قدری از جمله روسیه، لهستان و آمریکا و ایتالیا بره و امیدواریم که این پیروزی‌ها ادامه دار باشه.
خب تیم ملی فوتبال ایران هم در هند در مقدماتی جام جهانی، از این چه خبر فریبرز جان؟
بله، مقدماتی جام جهانی انتخابی جام جهانی 2018 روسیه، بازی سومش ایران. ایران قبلا یه مساوی گرفته در خاک ترکمنستان، پنجشنبه گذشته 6-6 گوامو تو تهران برد و عصر سه‌شنبه ساعت 18 به وقت ایران در شهر بنگلور در جنوب هندوستانه، باید با هندوستان بازی بکنه. و الان اگه جدول من براتون بگم برای شنوندگان محترم، عمان و گوام 6 امتیازی ان اول و دوم، ایران 4 امتیاز سوم، ترکمنستان 1 امتیازی چهارم و هند تنها تیمیه که تو این گروه، گروه دی، امتیازی نداره و در جایگاه پنجم هندوستان. اگه ایران فردا بازیش رو با یه نتیجه پرگل ببره، میتونه امیدوار باشه که به عنوان تیم اول، البته رقیب مدعیش تو این گروه عمانه که فردا عمان و گوام هم با هم بازی میکنن، یعنی روز سه‌شنبه.
خب ما یک چند ثانیه‌ای هم از بخش دوم مجله نیمه شبمون بگیریم. حیفه که از فوتبال انتخابی یورو 2016 نگیم. آلمان و اسکاتلند بازیشون جریان داشت. آخرین خبراش چیه فریبرز جان؟
آخرین خبر نتیجه را همینجور که من با تو صحبت میکردم، تا یه دقیقه پیش 2-2 بود این مسابقه در گلاسکو، ورزشگاه همتون پارک گلاسکو. اسکاتلند میزبان آلمان بود، تا یه 2 دقیقه پیش 2-2 مساوی بودن. همین الان که من با شما صحبت میکردم 3-2 آلمان جلوی یه بازی داغ هر لحظهش بوی گل میده. تو همین گروه دی که گروه آلمانه، لهستان الان دقیقه 58 5-6 از جبل الطارق جلوه، ایرلند و گرجستان هم 0-0 و این تو این گروه آلمان و لهستان رقابت تنگاتنگی دارن برای صعود کردن.
سپاسگزارم. فریبرز غریب بود، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 31 دقیقه بعد از نیمه شب است. به وقت ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رسیدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در این بخش مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی.
با سلام دوباره. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت ارزیابی نهایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تا روز 15 دسامبر سال جاری، 24 آذر ماه، آماده خواهد شد. آقای آمانو پس از سخنرانی در نشست فصلی شورای حکام در کنفرانس خبری خود، با تأکید بر نقشه راه و برنامه جامع اقدام مشترک بر ادامه کار بر روی مسائل باقی مانده از جمله سایت پرچین، اشاره کرد و گفت برای روشن شدن مسائل حل نشده در گذشته و حال، ایران توضیحات کتبی خود را به آژانس داده است. ما در حال بررسی این اطلاعات هستیم و تا 15 سپتامبر 24 شهریور پرسش‌های خودمان را به ایران تحویل خواهیم داد. نشست فصلی شورای حکام آژانس تا روز جمعه ادامه دارد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با اشاره به تاثیرگذاری گسترده فضای مجازی در عرصه‌های مختلف گفت باید با اقدامات سنجیده از انفعال در عرصه فضای مجازی خارج شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله خامنه ای بر لزوم آنچه طراحی مناسب و دقیق برای حفظ حریم امنیت فکری و اخلاقی جامعه خان تاکید کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را یکی از 12 کشور دشمن اینترنت در جهان می‌داند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور در 5 سال آینده 20,000 پناهجوی سوری را خواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی گفت که پذیرش پناهجویان از اردوگاه‌های آوارگان در سوریه و کشورهای همسایه آن صورت خواهد گرفت. در روزهای اخیر نخست وزیر بریتانیا برای پذیرش تعداد بیشتری از پناهجویان سوری و کمک به حل بحران پناهجویان در اروپا تحت فشار افکار عمومی قرار داشته است. لارس لوک راسموسن، نخست وزیر دانمارک، روز دوشنبه اعلام کرد که اعمال کنترل مرز این کشور با آلمان راه حل بحران پناهجویی نیست و خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده احزاب سیاسی دانمارک شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این حزب مردم دانمارک خواستار کنترل مرز این کشور با آلمان شده بود. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گفت هیچ کس مانند بشار اسد نمیتواند سوریه را از این وضعیت نجات دهد. سوریه از حدود 4.5 سال پیش درگیر جنگ داخلی است. این جنگ صدها هزار کشته و بیش از 4 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. در ادامه این بخش مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید همراه با مهرداد قاسمفر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه مرور کتاب این هفته. من مهرداد قاسمفر هستم. ابتدا چند خبر کتاب‌های تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. ای تاریخ ما را به یاد داشته باش اثری است از هوشنگ بادیه‌نشین از شاعران پیشکسوت و نوگرا که انتشارات افراز با مقدمه از یدالله رویایی منتشر کرده. کتابخانه عجیب از آثار مصور هاروکی موراکامی نویسنده نامدار ژاپنیست به ترجمه مهدی قبرایی که نشر نیکا اون رو منتشر کرده. زنگبار یا دلیل آخر، نام رمان آلفرد آندرش با ترجمه سروش حبیبی است که در نشر ماهی منتشر شده. گفته میشه که مهاجرت اجباری یا تبعید برای اهل نوشتن و هنر در کشورهای غیر دموکراتیک، یعنی به پایان رسیدن نویسنده یا او که کارش نوشتن و خلق هنره. با این حال در میان ایرانیان اندک کسانی بودند که مهاجرت رو به فرصتی برای نوشتن و خلق بیشتر تبدیل کردند. یکی از اونها مانا نیستانی، کارتونیست و خالق آثار کمیک ایرانی. مانا نیستانی بعد از مهاجرت چندین کار منتشر کرده که آخرین اون همین تابستون در پاریس و به زبان فرانسه به چاپ رسید. مانا نیستانی مهمان این هفته ماست. خیلی خوش آمدی مانا به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که میخوایم نگاهی بکنیم به چند تا از آخرین کارهایی که منتشر کردی در واقع این اواخر. از آخرین کاری که منتشر کردی اگر اجازه بدی آغاز بکنیم، کتابی که به زبان فرانسوی هم منتشر کردی و یک راهنما هست.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشبخت هستم در خدمت شما هستم. کتاب واقعیتش ترجمهش به فارسی مقدار شاید مفهوم نباشه، برای اینکه عنوان اصلیش به فرانسوی هست و اگر بخوایم تحت لفظی بگیم راهنمای کوچک یک پناهنده سیاسی کامل هست، یا در واقع اینکه چگونه در کشور فرانسه یک پناهنده نمونه و کاملی باشیم.
این کتاب از اسمش برمیاد که کتاب راهنما هست. به طور مشخص موضوعش چیه؟
البته عنوان یک مقدار کنایه آمیز و شوخ‌طبعانه است. یک جور پارودی هست برای این کتاب راهنما. راهنمای مدیریت، راهنمای نمیدونم آشپز شدن، راهنمای مشاغل مختلف، خیلی به زبان ساده و در حقیقت ابتدایی. این هم مراحل پناهندگی گرفتن برای یک در حقیقت پناهجوی سیاسی است در کشور فرانسه و یک جور در حقیقت شوخی مصور است با مراحل اداری و بوروکراسی پناهندگی گرفتن در کشور فرانسه. به صورت یک جور کامیک استریپ، کامیک بوکس در واقع منتشر شده در قطع جمع و جوری که قابل هم باشه و برای مخاطب فرانسوی زبان در واقع نباید اشتباه کنیم، برای خود پناهجوها نیست، برای اینه که شهروند عادی فرانسوی یک مقدار جو و فضایی که در پناهجوها درش به سر میبرند و بیشتر درک کنند.
در واقع پس یک بیشتر میشه گفت یک کامیک انتقادی هست نسبت به موضوعی که بهش پرداخته شده.
دقیقاً، و خیلی سعی کردم که یک جانبه نباشه. بخشیش در انتقاد بوروکراسی، فضای اداری و مشکلات اداری روزمره پناهجوها در اینجا هست. البته بیشتر بخشی که خودم تجربه کردم مربوط به پناهجوهایی که مشکل سیاسی دارن و به این صورت اومدن، و بخش دیگر به خود پناهجوها برمیگرده. بعضن ترفندهایی که به کار میبرن، پرونده سازی های قلابی که میکنن، و سعی کردم که کل موضوع رو روش دریچه‌ای باز بکنم، نه اینکه فقط یک طرفه باشه.
کتابچه که کامیکی که تهیه کردی در مورد مسئله پناهجویان بیشتر به زمانی برمیگرده که مرتبط با زمانی است که پناهجوها به صورت خیلی منظم مرتب طریق سازمان ملل پذیرش می‌شدن و مسیر رو طی می‌کردن وارد فرانسه می‌شدن. تعدادشون هم خیلی حالا احتمالاً زیاد بر قیاس با شرایط امروز نبود، اما الان از قضا در روزهای به سر می‌بریم که مسئله پناهندگان و سیل پناهندگان به اروپا از جمله فرانسه با صحبت‌های آقای اولاند مسئله خیلی جدی هست و مسئله روز اروپا هست. به نظر میاد که الان دیگه این پناهندگان که میان با وضعیت متفاوتی رو در رو خواهند بود.
دقیقاً همینطور است، ولی ببینید مسئله پناهنده و پناهنده ها و مهاجران در کشور فرانسه مسئله یک روز و دو روز نیست. سال هاست که یک مسئله خیلی مهم تلقی شده. یکی از موضوعات مورد بحث کاندیداهای ریاست جمهوری در هر دوره بوده، وعده و ایدهایی که در قبالش دادن. اگر معمولا سوسیالیست و چپ بودن، وعده حمایت دادن و وعده بهتر شدن اوضاع دادن برای مهاجرین پناهنده. اگر راست بودن، تهدید کردن برای بستن راه های مهاجران. میدونید در حالی که از مهره های همیشگی انتخابات در کشور فرانسه این جریان بوده، به خاطر اینکه برای شهروند فرانسه و برای کشور فرانسه به عنوان یک از کشور اروپایی مهم بوده، همچنین برای سایر کشورها. البته جریانات اخیر قضیه رو داغ‌تر کرده، یعنی خیلی حادتر کرده و بیشتر روش نور تابونده، وگرنه همیشه در این کشور مسئله و یک موضوع خیلی مهمی بوده.
الان آقای اولاند اعلام کرده بیش از 25,000 پناهنده رو خواهد پذیرفت. اگر این محقق بشه، فرانسه هم به زودی با موجی از همین پناهجویان رو در رو میشه. فکر کنی این هم میتونه موضوع یا دستاویزی باشه برای کاری در این حدود که علاقه تو رو برمی‌انگیزه برای اینکه کتابی با همین مضمون تازه و با موقعیت تازه فراهم بشه؟ چطور می‌بینی این موضوع رو؟
البته میتونه اینطور باشه. واقعیتش این خیلی جریان پیچیده‌ای است، مراحل زیادی داره ورود اینها به کشور یک مسئله است و بعدش اینکه چه بر سر اونها میاد یک مسئله دیگه هستش. حالا نمیدونم این وسط میخوام پرانتز باز کنم، نمیدونم چقدر مرتبط باشه یا نه. اخیرا فیلمی از ژاک اودیار دیدم به اسم دیپان که در واقع که جایزه اول کن رو گرفته بود و سوژه‌اش دقیقاً درباره ماجرای بعد از رسیدن این افراد به کشور فرانسه و بلایی که سرشون میاد بود، اینکه در کجاها اسکان داده میشن، در چه وضعیت خیلی بدی و به چه در حقیقت نتیجه قضیه میرسه، توی اکثرا در حومه های اطراف پاریس، در مجتمع هایی که خیلی وضعیت بدی دارن و محل در حقیقت تبدیل میشن به یک جور گنگ های مافیایی یا گنگ های گانگستر در واقع قاچاق و خلافکار و معضل‌ساز میشن و در واقع هیچ فکر چیزی برای اینها نشده، فکر خیلی درست و درمانی برای آخر و عاقبت این افراد که اکثرا هم کسانی هستن که در کشورهای جنگ زده بودن، خودشون سابقه کلی عقده و مشکل و مسئله دارن و نیاز به فضای آرامتر و راحتتری دارن. این رو در حقیقت به نمایش میذاشت. این مسئله با ورود مهاجران به پناهنده های جدید با این میزان بالاتر 100% چندین برابر خواهد شد و من شک ندارم که در این مورد باز هم ما آثار هنری، فیلم، کتاب و غیره خواهیم دید.
خب در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بده نگاهی هم کنیم به دو کار قبلی که منتشر کردی در یکی دو سال اخیر. یکی مجموعه کارهای کارتونی بود که قبلا در فضای مجازی چاپ کرده بودی و دیگری کتابی بود به عنوان خاطرات مسخ ایرانی. اگر ممکنه یک توضیح کوتاه مختصر به مورد این دوتا بده برای شنوندگانی که به کارهات علاقه‌مندن و پی می‌گیرن.
خواهش می‌کنم. البته این وسط به صورت اینترنتی یک کتاب به عنوان هوگوپسی یا آخرین قسمت از ماجرای آقای کا هم در آوردم، ولی به زبان فارسی هم بود، ولی فقط به صورت اینترنتی از طریق آمازون قابل تهیه بود، ولی به عنوان کتابی که در کتاب فروشه قابل یافت باشه در کشور فرانسه. اولین کتابم کتاب گرافیک نوول یا کمیک مسخ ایرانی بود، همونطور که فرمودیم به زبان فرانسه سال 2012 منتشر شد و بعد به زبان مختلف مثل ایتالیایی، اسپانیایی، انگلیسی و حتی پرتغالی برزیل هم و آلمانی هم منتشر شد در سالهای مختلف از 2012 تا الان. همچنین 2013 یک مجموعه 200 تایی از کارتون های مستقل منتشر شد در کشور فرانسه به اسم همه چیز مرتب است یا همه چیز خوب است و آخری هم همین کتابی که درباره پناهنده ها بوده.
تو جزو کسایی هستی که بسیار پرکارن در مهاجرت و مهاجرت باعث نشده کارشون متوقف بشه. آیا کار تازه‌ای هم در دست تهیه داری که بخوای الان از این برنامه اعلام بکنی؟
بله همین الان با شما صحبت میکنم دارم روی کتاب کامیک بعدی کار میکنم که صحبتش با ناشر انجام دادم و تقریبا قطعی است انتشارش، فقط در مرحل اجرا هست. درباره حالا موضوعش هم بخوام افشا بکنم، درباره سعید حنایی قاتل عنکبوتی معروف حدود 15 سال پیش در مشهد هست، یک جور بر اساس مستندی که مازیار بهاری در واقع درباره این قاتل ساخت، خیلی من تحت تاثیر قرار دادم، بر اساس اون یک کار کمیک بود انجام میدم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مانا نیستانی، کارتونیست و خالق آثار کامیک ساکن پاریس. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.